که خمیرمایه ایناست. آدم به خاطر اون روزه میگیره، به خاطر اون نماز
خونه. حب فلاح و بغض فلاح.
بعضی از مردم معبودهایی غیر از خداوند برای خود انتخاب می کنند و آنها را همچون خدا دوست می دارند. اما آنها که ایمان دارند عشقشان به خدا شدیدتر است.
اگر انسان وجودش پر شد از محبت خدا و حب به خدا، همه این وجود تهی می شود از محبتهای دیگر و موضوعات دیگر. لذا
کارخونه او، زندگی او، دنیای او، متعلقات او
تحت تأثیر این تعلق قرار می گیرن و او را بیقرار می کنن، به سمت خود می کشن.
این اوثق قرآن اسلام ان تحب فی الله و تبغض فی الله.
محکمترین دستاویز اسلام حب فی الله و بغض فی الله. چیه داستانش؟ محبت، محبت وقتی افتاد، عشق افتاد، آفت نداره، یعنی خیلی استحکام داره. شما وقتی نظام محبتی دلید به سمت محبت و عشق کشیده نشه، همیشه خطر تو رو تهدید میکنه.
انسان بدون حب و بغض نمیتونه زندگی کنه.
یه چیزایی رو دوست داره، از یه چیزایی هم بدش میاد. حالا میخواد اونایی رو که دوست داره صحیح باشه، میخواد ناصحیح. بالاخره هر کسی تو این دنیا هر عقیده و هر مرامی دارد، اون عقیدهش بهش میگه یه چیزایی رو دوست داشته باش، یه چیزایی رو دوست نداشته باش.
مهم مردم این حجاب واجبه. حجاب همین چهار ساعتتون، چهار ساعتتون این واجباتش انجام. این واجبات چیه؟ حجاب، نماز، روزه. خب محبت کی باید جا بیفته برای این بچه؟ این باید کی خانواده‌اش رو، اصلش رو بشناسه؟ خانواده آسمانیش رو کی باید بشناسه؟ هیچ وقت.
اون چیزی که خمیرمایه ایناست، آدم به خاطر اون روزه میگیره، به خاطر اون نماز میخونه، به خاطر اون جهاد میره، به خاطر اون مسجد میه، اون چیزی که در واقع ریشه همه نیکی هاست، حب و بغضه.
سرعت و قدرت مال اهل محبت. افضل الاعمال الحب في الله والبغض في الله تعالى. میگه چی؟ میگه بهترین عمل حب. حب یعنی دلدادگی. عملی صورت نمیگیره، کاری انجام نمیده، یه کیفیت تو نفس، ولی صورت خارجی بهش میده. اینجاست که ما باید خیلی کار کنیم توی فهم روایات. چی داره میگه؟ حواست باشه پیامبر. بهترین عمل، آقا یعنی بقیه عملا رو تعطیل کن، اگه وقت تو رو عمل نذار، حمالی بکنن قیم بر اونور. اول نظام محبتی تو تنظیم کن. اگه خیلی شیفته عمل زدگی هستی، هی کاری بکنی، بهترینش این هستش نظام محبتی تو تنظیم بکنی. اول عشق، اول دلدادگی، اول محبت، اینو تنظیمش بکن. چه حب در راه خدا، چه بغض. چون حب و بغض دو طرف یه سکه هستن، دو تا چیز جدا نیستن. وقتی شما یه کسی یا یه چیزی رو دوست داری، دشمنش رو خوشت نمیاد. مادر بچه رو دوست داره، هر چیزی بخواد بچه رو به خطر بنازه، مادر بعدش میاد از اون. پس این حب تو ذاتش چی داره؟ بغض داره. تو ذاتش بغض داره. ان اوثق قرآن اسلام ان تحب فی الله و تبغض فی الله. محکمترین دستاویزهای اسلام داره صدا رو میگه که برید شما صدا، همیشه از این بالاتر دیگه نیست. چرا اوثق آورده؟ محکمترین دستاویز اسلام حب فی الله و بغض فی الله. چیه داستانش؟ محبت، محبت وقتی افتاد، عشق افتاد، آفت نداره، یعنی خیلی استحکام داره. شما وقتی نظام محبتی دلید به سمت محبت و عشق کشیده نشه، همیشه خطر تو رو تهدید میکنه. شما نگاه که ما چه فیلسوفایی، چه کسای برجسته تو این قوم تربیت شدن، بعد رفتن آمریکا، اروپا، می چی ازشون در اومد. ولی وقتی کسی نظام محبتیش درست میشه، به راحتی دیگه آسیب نمیبینه. لذا تو نظام تربیتی، تو تربیت خودمون، تو تربیت بچه هامون، تربیت شاگردا، استادی موفق هست که محکمترین پیوندها رو بین شاگرد، فرزند، دوستاش و خودش با سعادت بده. هر چقدر عشق و علاقه به خودت داری که انسان خب به ذات داره، به اطرافیانت داری، براشون اوثق رو انتخاب کن، یعنی اونی که محکم تره، اونو بهشون پیشنهاد بده، اول اونو در اختیارشون قرار بده. قربون اهل بیت برم، قربون روحانیت شیعه برم، که اینها بعد از ائمه سیستم ها رو یه طوری طراحی کردن الحمدلله که شخص بخواد یا نخواد میاد میره روی چی؟ در بیشتر وقتا میره را چرخدنده های محبتی. خیلی خوب طراحی کردن. حالا این که چرا ایرانی ها اینقدر بهترین مردم هستن، آیات براشون اومده، روایات برای ایرانی ها اومده، چرا ایرانی ها بالاترین مردم از نظر سهم در اسلام هستن، زحمات چند قرن روحانیت و علمای شیعه است، از بعد از ائمه. اینا انقدر خون دل خوردن، شهید دادن، زحمت کشیدن، فقر کشیدن، غربت کشیدن، بدبختی کشیدن، الان جامعه ما به یه جایی رسیده که هیچ وقت کره زمین به اندازه این مردم آدمای خوب تربیت شده آماده بالاترین درجات رو نداشته. این همش مدیون ما روحانیت شیعه است. معجزه کردن واقعا. نظام تربیتی خودشون، جامعه، محیطشون یه طوری فراهم کردن که الحمدلله. قبل از اینکه ذهن ما مشغول بشه بخواد دوچار شک و تردیدها بشه، دل ما رو آروم کردن و اینقدر قشنگ دل مردم رو آروم کردن که دیگه فرصت بحثای کلامی و فلسفی هم دیگه تو خیلی جاها نرسید. جبهه شما نگاه بکنید، عاشقا رفتن. کربلا رو شما نگاه بکنید، چند تاشون با سواد بودن تو کربلا، ولی حضرت تعبیری که ازشون میکنه چیه؟ وقتی میاد سفر میگه هنا مسار و عشاق، اینجا محل زمین خوردن عاشقاست، عاشق. ولی خب خود ما مواظب باشیم یه دفعه از دست خودمون در نره، چون به حال عشق آفت داره. چرا؟ چون عوامی که سر درس ما میشیدن حمله سمت راست، حمله کمالی ندارن، چون حمله کمالی دارن اصلا موانع کمالی ندارن، به سرعت میرن. ما یه زمان یه حرفایی برای مردم میزنیم باور داریم، ولی وقتی که یواش یواش خودمون اهل کمال میشیم، مثل اینکه الان طلبا راحت صلوات نمیتونن بفرستن، راحت سینه نمیتونن برن بزنن، راحت مثل عوام نمیتونن عمل بکنن، این کمالات که میاد یواش یواش با عوام فاصله میگیریم. خدا رحمت کنه علامه رو میگفتش که من همینجوری نشستم تو برزخ نگاه میکنم ببینم این بچه بسیجی ها چجوری اومدن از ما جلو زدن رفتن. تازه علامه یه کسی بود که اصلا کمالش نگرفته بودش، اصلا نگرفته بودش، نه علامه بودنش، نه سوادش، نه معلوماتش، نه شهرتش، نه اون همه، هیچ چیش نگرفته بودش، سنگینش نکرده بود. چرا عوام موفق تر هستن؟ چون حمله سمت راست ندارن. وقتی حمله سمت راست ندارن، قدرت و سرعتشون بار ندارن دیگه. بعضی از علما نه، خیلی زیرکن. اینا هرچی میرن درس میخونن، هرچی علم، هرچی کمال، هرچی شهرت، هرچی محبوبیت، با بقیه مردمش فرقی نمیکنن. زندگیشون اصلا همون جوریه، همون عوامیشون رو دارن. زیرکن. بار علکی بر نمیدارن. امام بهش چی میگفتن؟ میگفتن وقتی تو مرجع این میری، عماتو میندازن، عواتو جمعیت میندازن، بعد برای مرجع دیگه، میگفت هرچی به هر کی میدن تو شلوغی میدن. بعدن روح عوامی رو از من نگیرید. امام خیلی زیرک بوده. اگه یه طلبه، یه دانشجو بره دانشگاه، طلبه بره حوزه، یه کسی بیاد توی مسیری که قرار کمال کنه، حواسش به این نباشه، این روز به روز عوام بودنش از دست میده، یعنی قدرت و سرعتش چی میشه؟ کم میشه. و یک کندی در جا زدنش بیشتر میشه. اینا تو حوزه ما نمیگن متاسفانه، تو دانشگاه هم به ما نمیگن، هیچ جا به ما نمیگن. نمیگم ما هم حالمون نیست، عاشق علمیم، عاشق طلبگی هستیم، عاشق نمیدونم این چیزا هستیم، میایم میریم میریم که من اون موقع سال اول بودم نماز شب میخونم، آن نماز شب که دیگه میخونم اصلا، نماز صبح هم که قضاست، ما بعضاً بهتر بود، هر نماز صبح هم قضا میشه. آقا حمله سمت راست خیلی خطرناکه، آدمو سنگین میکنه، از طرف روحش گن زده روحش. یا حالا یه ذره به خودت برس، میگه نمیرسم چون صبح تا بعد از ظهر حوزه‌ام، بعد از ظهر میرم من مؤسسه آموزشی کجا دارم لیسانس، فوق لیسانس، دکترا میگیرم، شبم که جنازه میره خونه، باید با بچه‌ها اینا، اصلا نمیرسم به زن و بچه خودم نمیرسم، چون همش مشغول سمت راست، یعنی شیطون قشنگ گذاشته سر کار. دکتر مهندسامون هم همینطور. طرح دارم، پروژه دارم، الان فوق دارم، ارشد دارم، دکترا دارم، تخصص دارم، پی اچ دی دارم. نمیرسه اصلا، هیچ وقتی برای خودش نداره. لذا آدم باید اول بره سراغ محکم‌ترین چیزا رو بگیره، سبک‌ترین سرعت و قدرتش نباید کم شه. فرمایش بعدی از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام است:
الحب فی الله فریضه و البغض فی الله فریضه.
واجب، واجب. میگه اول این واجب رو عمل کن. واجب فقط نماز خوندن نیستش، که روزه گرفتن نیست، قرآن خوندن نیست، ابزار همشون. نماز و روزه و قرآن و همه اینا ابزار برای یه چیز اصلی. اون چیه؟ دل و محبت. درس خوندن، طلبگی. آقا چه خبره؟ هیچ، صبح تا شب درس، صبح تا شب درس، کار، درس، 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 درس. نه ابزاره. خب چه قرار میوه بده؟ آقا ندادم، نداد. میشه این؟ میوه نداد، نداد. یه جایی درس میخوندیم، ما مثلا 30 سال پیش تو حوزه یه جا نشسته بودیم، مباحثه داشته میکردیم. یه دفعه یه کسی اومد گفتش که آقا امروز شهادت امام کاظم است، طلبات همشن عزاداری داریم. یکی از این با کمالای بی ادب گفت آقا روزه چیه دیگه؟ درس باید خوند. الان میشیم درس رو بخونیم. آقا میگه فریضه. فریضه یعنی چی؟ ما به مردمیم حجاب واجبه. حجاب همین چهار ساعتتون، چهار ساعتتون این واجباتش انجام. این واجبات چیه؟ حجاب، نماز، روزه. خب محبت کی باید جا بیفته برای این بچه؟ این باید کی خانوادهشو اصلشو بشناسه؟ خانواده آسمانیشو کی باید بشناسه؟ هیچ وقت. کدوم استاد میشه برای شاگردش از این حرفا بزنه؟ چند تا کلاس داریم ما بیشتر این حرفا رو بزنن؟ الان شخص میبینید که اینقدر کتابهای فقه و اصول میخونه، قرآن بلد نیست، نهج البلاغه نمیدونه، صحیفه نمیدونه. اصلا رو دین خدا، رو قرآن، رو روایات، رو ادعیه، رو صحیفه. استاد ما میفهمون حوزه علمی هنوز اونقدر بلوغ نداره که نهج البلاغه و صحیفه کتاب درسیش بشه. دانشگاه که دیگه اصلا هیچی. کانتو، دکارتو، نمیدونم چی و چی. دکترای کانت، دکترای دکارت، طرف 7 تا کفن پوسونده، مورد نظراتش 99% پرت رو هواست. این دیگه چیه که من الان دکترای نظریات غلط اونو گرفتم؟ این ما چقدر سرکاریم؟ الان ما چند تا دکترای مهدویت داریم، چند تا فوق لیسانس داریم، یه فوق لیسانس صحیفه مهدویت ها، چند تا داریم؟ نیست. اصلا همه مونده آخر. آخر فرصت نمیکنیم بهش برسیم، میمیریم. تو برزخ داده با بیا که خب حالا چی آوردی؟ هرچی ببینیم یه وچ ورق پاره بود، علمای به درد نخور و خیلی هاش منسوخ شده، اینا چه درد نمیخور. آقا یه دفعه این پیر زن پیر مرده که تو کوچه شما بهش میگفتید نمیدونم فلان و فلان و عوام، با چش خودت میبینه میا مثل برق میرن از جلو چشت، و تو هنوز در خم یه کوچه علاف وای سال جواب بده. خدا رحمت شهید میتونه میگم تمام افتخارم نسی روز خون است. کجا؟ یه وقت اینجا آدم میگه برای بقیه هم که ممکنه تو یه جمعی باشه که همه خوششون بیاد این حرفا بزنه، خودش خباثت بیاره، اوج بیاره. کجا؟ تو دانشگاه شیراز میخوان با آقا دکترا بدن جلوی یه مش کرواتی و نمیدونم بی حجاب و نمیدونم ریشتراش و نمیدونم چیزای دیگه نشستن اونجا زمان شاه. همه افتخار ملت روزخون امام حسین. خیلی خوب آدم اگه کمال میگیره کمالش جذبش نکنه، خودشو نگیره. روی این کلمه خیلی کار کنید، روی این فرمایش حضرت: الحب فی الله فریضه و البغض فی الله فریضه. این واجب اول تایید کنیم. اول نظام محبتی هم درست کنیم. آدمای غیر خوشمون بیاد یا بدمون بیاد بر اساس چی؟ بر اساس خودم، بر اساس الله. آقا این خیلی کار راحتی هم نیست، چون شخص تا خودشو نشناخته باشه و لا اله الا الله تو جونش نرفته باشه، امکان نداره این واجب رو بتونه عمل بکنه. وقتی این واجب رو عمل نکردی چه اتفاقی میفته؟ این واجب کسی عمل نکنه، همین دوتا واجب، هیچ واجب دیگه شما نمیخواد عمل بکنی. این دوتا واجب اول عمل بکنی، چون بقیه کارا هر چیز از واجبات بگی تا این حل نشه بقیهش حل نمیشه. تا آدم لا اله الا الله رو باور نکنه نظام محبتش کامل نیست، اصلا اصلاح نشده نظام محبت. نظام محبت اول درست کن، با یه نماز مختصر، با یه روزه نجات پیدا میکنه آدم. همین چهار تا واجبات نجات پیدا میکنه میره. اما وقتی این درست نشه، هی شما زحمت بکش، هی تلاش کن، هی کار خیر کن، هی بود و یه عمر، میبینی سرعتت لاک پشتیه. ولی اونایی که مثل برق رد میشن، مثل برق رو صراط رد میشن، کسایی نیستن که اعمال زیادی دارن و عبادات زیادی دارن. سرعت و قدرت مال اهل محبته، سرعت و قدرت مال اهل محبته.